رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
حکومت افغانستان میخواهد از روسیه هلیکوپترهای نظامی خریداری کند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم ژیلا سمیعی. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنم.
حملات با راکت های کروز امریکایی بر اهداف داعش در ننگرهار، عدم محرومیت کامل ورزشکاران روسی از اشتراک در المپیک امسال و توقیف 4 زن در ارتباط به زن طرح عمله دهشت افغانی در بنگلادش.
هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری و تیم کین معاون انتخاباتیش سر از فردا کنونسیون ملی این حزب را در ایالت فیلادلفیا آغاز می کند. در این رابطه نیز گزارش خدمت شما تقدیم می شود. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیاتی را که در وزیرستان شمالی انجام داده علیه شبکه حقانی نبوده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان گفته که نیروهای افغان 11 بار بر علیه فضل الله در افغانستان اقدام کردند، اما پاکستان از عملیات مشابه هیچ ثبوتی ندارد. رابطه افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که در جریان برگزاری نشست‌های 4 جانبه سال در 31 ماه حمل طالبان مسلح حمله خونینی را بر ریاست محافظت از رجال برجسته در کابل انجام دادند. نیروهای آمریکایی از هفته قبل استفاده از راکت‌های کروز را علیه مواضع داعش در ولایت ننگرهار آغاز کردند. تا یک هفته به گفته عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، مقامات آمریکایی در میدان هوایی جلال آباد نیز تایید کردند که 25 راکت کروز بر پناهگاه‌های جنگجویان داعش در ولسوالی‌های اچین و کوت پرتاب شده است. خوگیانی گفت شب گذشته 38 جنگجوی داعش در حملات با 6 راکت در ولسوالی اچین کشته شد. این در حالی است که در نتیجه انفجار یک هاون در ولسوالی چبرهار ولایت ننگرهار 7 زخم برداشت. عطاالله خوگیانی گفت 2 زن و 3 کودک نیز شامل زخمی است. در خبر دیگر، بسم الله افغانمل والی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل گفت که شمار از حمله کنندگان مسلح در مسیر بزرگراه زابل کابل در ولسوالی شاجوی این ولایت به آقای افغانمل حمله کردند، اما او در این رویداد آسیبی ندید. قرار بود کمپین حوزه‌ای واکسین پولیو در 5 ولایت جنوب غرب افغانستان که شامل کندهار، هلمند، اروزگان، زابل و نیمروز است تطبیق شود. کمپین در ولایت اروزگان، زابل و نیمروز آغاز شد، اما طالبان مانع این کمپین در 2 ولایت دیگر شدند. قبلا طالبان درخواست کرده بود که در صورت مهیا ساختن خدمات سی در مناطق تحت کنترلشان در ولایت کندهار تطبیق واکسین پولیو را اجازه خواهند داد، اما حال ساعات تحت کنترل خود در هلمند را نیز به این درخواست اضافه کردند. در حدود 1.6 میلیون کودک کمتر از 5 سال در حوزه جنوب غرب افغانستان نیاز به واکسین پولیو دارند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. گروه دهشت افغان دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه در بغداد را بر عهده گرفت که تایان حداقل 14 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شد. در بین کشته شدگان 10 غیر نظامی و 4 منصوب پلیس شامل است. مقام ها می گویند که انفجار در یک پسته امنیتی در بخش شیعه‌نشین شهر بغداد رخ داد. بمباردمان هوایی حکومت سوریه در حلب در طول شب جمعه 4 شفاخانه را غیر فعال ساخت. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند که 3 شفاخانه در شهر حلب و 1 شفاخانه در حومه غربی این شهر در بمباردمان خسارمند شده است، اما تلفات هنوز گزارشی در دست نیست. بارش شدید و جاری شدن سیل در چین بیش از 150 کشته و جا گذاشت. مقامات میگویند که شمار زیاد انوز هم مفقود می باشند. بیشترین تلفات در ولایت شمالی هبی گزارش شده که رقم کشته شدگان 114 و شمار مفقود شدگان به 111 نفر می رسد. باران جویها و دریاها را لبریز کرده و منجر به لغزش زمین و از بین رفتن خانه های مسکونی شده و حداقل 50,000 خانه ویران گردیده است. بیش از 300,000 نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. کمیته بین‌المللی المپیک فیصله کرد که مانع اشتراک تمام تیم‌های ورزشی روسیه در مسابقات المپیک امسال نخواهد شد که ماه آینده در برزیل آغاز می‌شود. کمیته ملی المپیک یا IOC به خاطر اتهامات از دوپینگ وسیع ورزشکاران روسی و اینکه این کار به حمایت حکومت روسیه صورت گرفته، جلسه ای را بر روز یکشنبه دایر کرد. IOC گفت از این به بعد به فدراسیونی های جداگانه ورزشی ارتباط دارد تا در مورد ورزشکاران روسی و اشتراک آنان در مسابقات تصمیم گیرند. پلیس در بنگلادش 4 زن را توقیف کرد که اعضای یک گروه محلی تندرو هستند. مقامات گفتند که این گروه در حمله اول ماه جولای بر یک رستوران در داکا مقصر شناخته شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در حمله اول جولای 22 نفر کشته شد که اکثرشان خارجی بودند. در بین کشته شدگان 9 ایتالیایی، 7 ژاپنی، 1 امریکایی و 1 هندی شامل بود. پلیس میگوید که گروه جماعت المجاهدین بنگلادش که حمایت خود را از داعش اعلام کرده، نقش عمده ای را در طراحی این حمله توسط جوانان ثروتمند و تعلیم یافته داشته است. مقام های بنگلادشی میگویند که این 4 زن که بین 18 تا 30 سال عمر دارند، به زن طرح یک حمله توقیف شدند. در محل اقامت این افراد مواد ساختن بم دستی و کتاب‌های جادی کشف شده است.
ده هزار نفر روز یکشنبه در مراسم تشییع جنازه یک منتقد عمده حکومت کمبودیا اشتراک کردند که در اوایل ماه جاری کشته شد. کشته شدن کملی، بنیانگذار حزب دموکراسی گراس روتس که به صورت گسترده مورد احترام مردم بود، منجر به تأثیر ناراحتی و خشم در سراسر کمبودیا شد. با وجود که قاتل اعتراف کرده است که کملی را بر اساس دلایل شخصی کشته است، اما سویزنها در مورد اینکه قتل این فعال مدنی به خاطر انتقادش از حکومت 30 ساله هونشین صدراعظم کمبودیا بوده است و به افزایش است. وزرای مالیه 20 کشور عمده اقتصادی جهان یا G20 تعهد کردند که اقتصاد جهان را تقویت خواهند کرد که به گفته آنان روند بهبودی آن به کندی و پیش می رود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نمایندگان این کشورها در نشست G20 در شهر چنگدوی چین با نشر یک اعلامیه گرد هموی دروزه خود را خاتمه بخشیده تا آن از طرح برتانیه برای خروج از اتحادیه اروپایی و تأثیر آن بر اقتصاد جهان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک وزرای مالیه G20 روی اهمیت کاهش تولید فولاد تأکید کردند. افزایش تولید فولاد منجر به عرضه بیش از تقاضا در بازارهای جهان شده بود. شرکای تجارتی چین می گویند که آن کشور فولاد را با قیمت بسیار نازل به بازار عرضه می کند.
و حکومت ایران تایید کرد که یک امریکایی ایرانی تبار را که غرض دیدار از ایران به آن کشور آمده بود توقیف کرده است. غلام حسین محسنی اجی سخنگوی وزارت عدلیه ایران با تایید دو تابع بودن این مرد گفت که او در گرگان دستگیر و در تهران محاکمه خواهد شد. اما آقای اجی در مورد اتهامات وارده بر این شخص ابراز بی‌اطلاعی کرد. رسانه های امریکایی در طول هفته خبر دادند که رضا رابین شاهینی فارغ تحصیل پوانتون ایالتی سان دیگو که اخیراً برای عیادت از مادر بیمارش به ایران سفر کرده بود، به تاریخ 11 جولای توسط مقامات امنیتی توقیف شده است. طی 5 ماه اخیر سپاه پاسداران انقلاب ایران حداقل 6 ایرانی را که تابعیت دوگانه داشتند بر اساس گزارش خانواده ها و دوستان این افراد توقیف کرده است. حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. پایان اخبار.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون هم نوبت میرسه به نشر گزارش ها. ماتم ملی در افغانستان، تشییع جنازه ها در کابل و سوگواری در میان ده ها خانواده و خانه های افغان ها. رهبران جنبش روشنایی تاکید می‌ورزند که این رویداد باید از سوی کمیته مشترک حکومتی و نهادهای جهانی بررسی شود و یک عضو جنبش روشنایی هم عضو کمیته تحقیق باشد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که داعش مسئول این رویداد است و نظامیان افغان انتقام خون قربانیان را از این گروه خواهد گرفت. با گزارش از حسیب مودودی گوش فرا دهید.
آخرین وداع با عزیزانی که دیگر هرگز برنمی‌گردند. اینجا در گوشه از غرب شهر کابل مراسم تشییع جنازه قربانیان جنبش روشنایی با اشک و اندوه برگزار شده است. ده ها شهروند کابل که در نتیجه انفجار در میان تظاهر کنندگان کشته شدند، یکی پی دیگر برای تدفین انتقال داده می شوند.
بچه مطب می رفت. بچه کلانیم است، مطب می رفت. مادرش گفت نرو بچه ما. نه، ما منانا بخورم می رم. دروازه رو محکم کرد، سر دروازه گرفت و رفت. اول شامد بیا که بدر در انفجار رقم شد.
اینها تنها یادگارهای بجا مانده از بیش از 80 قربانی انفجار دیروز است. انفجاری که هدف آن غیر نظامیان بود و بیش از 200 زخمی نیز به جا گذاشته است. گزارش ها می رسانند که وضعیت برخی از زخمیان این رویداد فخیم است. با این حال جنبش روشنایی حکومت را در تامین امنیت تظاهر کنندگان به ناتوانی متهم می سازد و خواهان ایجاد یک کمیته مشترک برای تحقیق این رویداد است.
در کمیسیون تحقیق که تشکیل می شود، این کمیسیون تحقیق باید متشکل باشد از نمایندگان حکومت، نمایندگان نهادهای بین المللی که نظارت بکنه و سهم داشته باشه، متخصصین جرایم بین المللی و نمایندگان از خانواده شهدا و مجروحین.
شاهدان انفجار دیروز نیز حکایت های از چشم دید هایشان دارند.
سه انفجار در سه دقیقه صورت گرفت. بله، یکیش بسیار نزدیک با یک دیگه بود، تقریبا بین چند ثانیه بود، ولی یک دیگهش تقریبا دو یا یک و نیم دقیقه بعد از دومی صورت گرفت.
صدای فایرم شنیده نشد، دیگه من ندیدم که دوستم کجا شد. دنبال از این میگشتم، یک دیگه هم دنبال دوست خود یا دنبال هر کسی که میگشتم، یک دفعه دیدم که نقش زمین شد. خب بعد از انفجار، چند ثانیه از انفجار گذشته بود.
انفجار دیروز نه تنها غیر نظامیان که از نظامیان نیز قربانی گرفت. اینجا جسد بیجان جواد که عضو پلیس کابل بود به خاک سپرده شده است. جواد تازه عروسی کرده بود و به گفته بستگانش با صدها آرمان زیر خاک رفت. شاولی عضو دیگر پلیس کابل نیز در کنار جواد به خاک سپرده شده است.
ما از غزنی اومدیم. شب گذشته که خبر شدیم ساعت‌ها گریه کردیم. ولیکن چیزی که تسلای دل ماست این راه ماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که بررسی ها درباره چگونگی این رویداد به شدت جریان دارند و از اینکه داعش مسئول این رویداد است، نظامیان افغان انتقام خون قربانیان را از این گروه خواهد گرفت.
قساوتشان در برابر افراد ممکنشان میدن. نیاز است که همه ما با یک صدا همسو در برابر دشمن خلیج ساده شویم. نیروی امنیتی افغانستان از چند ماه به این طرف گروپ داعش که در ننگرهار شرق فعالیت داره، یعنی هدف اساسی تمام عملیات های ما بوده.
همانند خیلی از رویدادهای مرگبار دیگر در افغانستان، این رویداد نیز شاید با گذشت زمان فراموش شود، اما این داغ قربانی شدن عمدتاً آموزش دیدگان است که شاید هیچ دارویی نتواند درمانش کند و همچنان همانند یک داغ بماند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
افغانستان از روسیه هلیکوپتر و تسلیحات نظامی خریداری می کند. بدان بالا تعهد جامعه جهانی با حکومت افغانستان، اکنون حکومت این کشور تلاش دارد از روسیه تجهیزات نظامی خریداری کند. روسیه در گذشته در بخش نظامی افغانستان را کمک کرده است، اما کارشناسان سیاسی در رابطه به مشوره با ایالات متحده و ناتو برای خریداری سلاح از روسیه اختلاف نظر دارند. در این رابطه همکارم سمسام سیرت گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور به منظور خریداری هلیکوپترهای نو ام‌17 و ام‌35 بنابر دعوت رسمی روسیه عازم آن کشور شد. بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی، مقامات افغان تلاش خواهند کرد تا در بخش ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی افغان و تامین مهمات که از سوی نیروهای امنیتی افغان استفاده می شود، توجه روسیه را جلب کنند. این در حال است که جامعه جهانی تعهد کرده که تا سال 2017 نیروهای هوایی افغان را خودکفا می سازند. و همچنان کارل پرانیک سخنگوی ناتو در مأموریت حمایت قاطع در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفته بود که ناتو بیشترین مشاور را در این بخش می گمارد. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و پتروشوف مشاور شورای امنیت ملی روسیه دیدار خواهد کرد.
در افغانستان د پاوس به تشکیلاتو کې د کاریدونکو
به خاطر تهیه اسلحه روسی که در میان نیروهای امنیتی افغان استفاده می شود صحبت خواهد شد. باور ما این است که در نتیجه این سفر دو کشور به توافق مشترک برسند و وضاحت لازم در مورد مسائل مهم به دو کشور داده شود.
مقامات نظامی افغان همواره از کارایی و استفاده از تسلیحات روسی در صفوف نیروهای امنیتی سخن گفتند و تحلیلگران نظامی میگویند که روسیه علاقمند فروش تسلیحات نظامی به افغانستان است و اگر این کشور بخواهد میتواند با افغانستان در این بخش کمک نیز کند. هادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
این برای افغانستان غنیمت است. 10000 میل انشاءالله چند پیش برای پلیس افغانستان کمک شد که خیلی موثر بود. چند هلیکوپتر کمک شد چند سال پیش به پلیس افغانستان. امیال در پنج اکادمی های روسیه مسئولین افغانستان درس میخوانند. پلیس هم موضوع روسیه به نظر من میتونه که کمک شود برای افغانستان و اگر بخواهد کمک کلان هم میتونه، کمک عسکری هم از ظرفیت سازی و هم تکنیک مناسب رو میتونه با دست قوای ملی ما اردو و پلیس قرار بده.
ایالات متحده یکی از بزرگترین حامی و فراهم کننده تجهیزات نظامی به نیروهای افغان است، اما تحلیلگران افغان در رابطه با مشوره با ایالات متحده و ناتو برای خریداری تسلیحات نظامی از روسیه اختلاف نظر دارند. طاهر هاشمی، استاد روابط بین‌الملل در پوهنتون کابل، به صدای آمریکا گفت که مشوره با واشنگتن از احتمال کشیدگی روابط با افغانستان جلوگیری خواهد کرد.
اگر این کار را نکرده باشند، ما فکر می‌کنم که در روابط شاید ظاهراً تاثیرات نکنه، به خاطر از اینکه آمریکا در شرایط قرار گرفته یا جامعه بین‌المللی و نیتو در شرایط قرار گرفته که ولو افغانستان به هر شکلی که عمل بکنه اونا کمک های خودم میکنن، به خاطر از اینکه منافع خودشون هم در افغانستان مزمر است و با این کارهایی که کمک هایی که میکنن افغانستان در واقع در مقابل تروریسم حمایت میکنن و در واقع منافع خودم حفظ میکنن و تروریسم جلوی شده همین در حدات افغانستان و یا در منطقه میگیرن.
اما امین فرهنگ، آگاه مسائل سیاسی بسد امریکا، میگوید که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و ایالات متحده یا کشورهای عضو ناتو نباید در بخش خریداری تسلیحات نظامی ایراد داشته باشند.
ما قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، یک دولت داریم، بسیاری مسائل ما تصمیم خود میگیریم. خیلی آزاد دیده میشه که افغانستان میتونه به چندین مارکت مسائل نظامی مراجعه کنه.
قرار است در این سفر 4 روزه هیئت افغان با وزرای دفاع، داخله و خارجه روسیه دیدار نماید. در همین حال سفیر روسیه در افغانستان گفته است که تاکنون این کشور نه تنها به نیروهای افغان تعلیم داده است، بلکه 36 هلیکوپتر M-10 و پرزجات هلیکوپترهای M-35 را نیز کمک کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، و تیم کین، معاون انتخاباتیش، بر روز شنبه کمپاین مشترکی را بران داخته و کوشیدند پیام خوشبینانه و امیدبخش را از آینده تبارز دهند. پیام آنها نسبت به جمهوری خواهان که در کنونسیون ملی خیش هفته گذشته بسیاری از سخنرانان از زوال آمریکا هشدار داد تفاوت داشت. عبدالواجد عادل در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در اجتماع از حامیان شادمانش در ایالت فلوریدا گفت که انتخاب او برای معاونیت ریاست جمهوری تصور جدیدی را از امریکا به نمایش می‌گذارد، زیرا او خواستار ایجاد پل‌هاست نه دیوارها، که منظورش به موقف دونالد ترامپ برای ایجاد دیوار بین مکزیکو و ایالات متحده برای دور نگه داشتن مهاجرین غیرقانونی میباشد. هیلری کلینتون و کین در میان اجتماع بزرگ از حامیانش در پانتون بین‌المللی فلوریدا در میامی صحبت کردند. در میان کسانی که در این گرد همایی شرکت ورزیده بودند، تعداد زیاد هسپانوی تباران حضور داشتند و کین کوشید زبان هسپانوی را که در هندوراس فرا گرفته بود به نمایش گذارد. کلینتون گفت تیم کین برعکس دونالد ترامپ و مایک پنس شخص مترقی است که می خواهد کارها را به خوبی انجام دهد.
دونالد ترامپ may think America is in decline, but he's wrong. America's best days are still ahead of us, my friend.
دونالد ترامپ فکر میکند امریکا رو به زوال است، اما آنها اشتباه میکنند. روزهای خوب امریکا را در پیش رو داریم.
تیم کین نیز طرز دید دونالد ترامپ را با باد انتقاد گرفته، او را به طرفداری از پوتین متهم کرد.
While our service members are out there on the front lines, Trump saying he'd leave our allies at the mercy of an increasingly aggressive.
در حالی که اسواکر ما در جبهات داغ می جنگند، دونالد ترامپ متحدان ما را در سایه لطف و کرم روسیه رها می کند و این دعوتی است به ولادیمیر پوتین تا به تاخت و تازش ادامه دهد. حتی بسیاری از جمهوری خواهان نیز می گویند که این کار خیلی خطرناک است.
از جانب هم دونالد ترامپ شنبه در کدام اجتماع مبارزات انتخاباتی شرکت نورزید، ولی از طریق یک سلسله از تویت‌ها کوشید تا رای دهندگان دموکرات را منقسم سازد، خاصتا در مسائل اقتصادی. او آقای کین را نابود کننده فرصت‌های کاریابی عنوان کرد، زیرا او از موافقت‌نامه تجارتی حاشیه اقیانوس آرام جانبداری کرده است. این موافقت‌نامه از طرف مخالفین هیلری کلینتون، خاصتا سناتور برنی ساندرز، مسترد شده است. ترامپ ادعا کرد حامیان برنی از آن عصبانی‌اند. ترامپ در پیام‌هایی که به حامیانش فرستاد آنها را ترغیب نمود تا نگذارند دوره سوم اوباما تکرار گردد، زیرا او می‌گوید که ریاست جمهوری هیلری کلینتون از اوباما تفاوت چندانی نخواهد داشت. کین در مقابل ترامپ را یک تاجر بی‌عاطفه خواند که هر جا می‌رود مردم ناتوانی را در مسیر خود به جا می‌گذارد. در این حال رئیس جمهور براک اوباما از انتخاب آقای کین به حیث معاون هیلری کلینتون در انتخابات عمومی ماه نوامبر استقبال نمود. او گفت سناتور ویرجینیا یعنی کین واقعا شخص مترقی است که یک معاون خوب ریاست جمهوری شده می تواند. او در یک درخواست برای جمع‌آوری اعانه به روز شنبه گفت نمی توانید کسی را بیابید که در مورد او کدام حرف بدی بزند. کلینتون گفت که کنوانسیون حزبی دموکرات‌ها که روز دوشنبه در فلادلفیا آغاز می‌شود، می‌کوشد تا تنوع را بپذیرد که باعث استحکام آمریکا می‌شود. او تیم کین را مدافع اقلیت‌ها و افراد محروم جامعه خواند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، وزرای مالیه کشور 20 کشور عمده اقتصادی جهان یا جی 20 تعهد کردند که اقتصاد جهان را تقویت خواهند کرد که به گفته آنان روند بهبودی آن به کندی به پیش می رود. پیش از این همکار ما لیلا حبیب عظیمی در رابطه با روند این مذاکرات گزارش را تهیه کرده است که با شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
وزیر مالیه بریتانیا امروز یکشنبه گفت عدم قاطعیت و یقین در مورد چگونگی کشورش در قسمت خروج از اتحادیه اروپا میتواند تا اواخر سال کمتر شود و موضع گفتگوی هر دو طرف روشن‌تر گردد. مقامات 20 کشور اقتصادهای بزرگ جهان یا G20 گفتند که ترکیه خواستار اعلامیه نهایی رهبران مالی جهان در اجلاس چین شده است که شامل حمایت از دولت کنونی آن کشور پس از کودتای نافرجام هفته گذشته می باشد. معاون صدر اعظم ترکیه که در اجلاس شرکت داشت در توییتر خود نوشته است که انقره هیچ یک چنین نظری نداشته، اما کمیشنر عالی اروپا در امور اقتصادی این گفته ترکیه را تایید می کند. در این حال وزیر مالیه ایالات متحده امروز یک شنبه گفت که دورنمای اقتصاد جهانی نامشخص باقی مانده است. از آن است که یک توافق و اجماع گسترده بر مشکل اقتصادی نه بلکه برای رشد آن ضروری است.
اکنون به طور قابل ملاحظه توافق گسترده وجود دارد که اقتصاد جهانی نیاز به رشد دارد نه تدابیر سختگیرانه، و بحث در اینجا روی بهترین روش برای رسیدن به این نتیجه متمرکز شده است.
وزیر مالیه چین هشدار داده است که دولت نمیتواند براحتی به سوی حل مشکلات قرضه گام بردارد، اما چین با وجود مشکل چند شرکت با خطرات سیستماتیک منطقه‌ای قرضه روبرو نیست و علامه نمود
ما روی هر دو جنبه عرضه و تقاضا با سیاست‌های مالی فعال و سیاست‌های پولی محتاطانه نیز تأکید می‌کنیم. ما همچنان سیاست‌های مالی فعال خود را با طرح‌های اصلاحات ساختاری مدغم خواهیم ساخت. مشکلات عمده ما تمرکز روی بخش عرضه است و در نتیجه ماتیکای بیشتر به طرف اصلاحات ساختاری عرضه خواهیم داشت.
او گفت کشورش گام‌های برای جلوگیری از خطرات مربوط به مؤسسات مالی مهم استراتژیک خواهد برداشت. ایالات متحده آمریکا، چین، بریتانیا، آلمان و دیگر دولت‌ها متحد به استفاده از هزینه‌ها، سیاست‌های پولی و اصلاحات نظارتی برای تقویت و رشد و همکاری‌اند، اما این کشورها هیچ نوع اقدام مشترک را طوری که برخی از معامله‌گران مالی و اقتصادی امیدوار بودند اعلام نکردند.
فشرده اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیات را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. آقای غنی این صحبت ها را در مصاحبه با تلویزیون جویای پاکستان بیان کرد. نیروهای آمریکایی از هفته قبل استفاده از راکت های کروز را علیه مواضع داعش در ولایت ننگرهار آغاز کردند. طی یک هفته به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار 25 راکت کروز بر پناهگاه های جنگجویان داعش در ولسوالی های اچین و کود پرتاب شد. خوگیانی گفت شب گذشته 38 جنگجوی داعش در حملات با 6 راکت در ولسوالی اچین کشته شد. این در حالی است که در نتیجه انفجار یک آوان در ولسوالی چپنهار ولایت ننگرهار 7 تن زخم برداشتند. گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری روز یکشنبه در بغداد را بر عهده گرفت که تایان حداقل 14 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شد. در بین کشته شدگان 10 غیر نظامی و 4 منصوب پلیس شامل است. بمباردمان هوایی حکومت سوریه در حلب در طول شب جمعه 4 شفاخانه را غیر فعال ساخت. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند که 3 شفاخانه در شهر حلب و 1 شفاخانه در حومه غربی این شهر در این بمباردمان خسارت مند شد. بارش شدید و جاری شدن سیل در چین بیش از 150 کشته به جا گذاشت. مقامات میگویند شمار زیادی هنوز هم مفقود میباشند. بیشترین تلفات در ولایت شمالی هبی گزارش شده که رقم کشته شدگان 114 و شمار مفقود شدگان به 111 نفر میرسد. کمیته بین‌المللی المپیک فیصله کرد که مانع اشتراک تمام تیم‌های ورزشی روسیه در مسابقات المپیک امسال نخواهد شد که ماه آینده در برزیل آغاز می‌شود. کمیته ملی المپیک یا IOC به خاطر اتهامات از دوپینگ وسیع ورزشکاران روسی و اینکه این کار به حمایت حکومت روسیه صورت گرفته جلسه ای را به روز یکشنبه دایر کرد. پلیس در بنگلادش 4 زن را توقیف کرد که اعضای یک گروه محلی تندرو است. مقامات گفتند که این گروه در حمله اول جولای بر یک رستوران در داکا مقصر شناخته شده است. ده هزار نفر روز یک شنبه در مراسم تشییع جنازه یک منتقد عمده حکومت کمبودیا اشتراک کردند که در اوایل ماه جاری کشته شد. کشته شدن کیم لی، بنیانگذار حزب دموکراسی گراس روتس که به صورت گسترده مورد احترام مردم بود، منجر به تأثیر ناراحتی و خشم در سراسر کمبودیا شد. و حکومت ایران تایید کرد که یک امریکایی ایرانی تبار را که غرض دیدار از ایران با آن کشور آمده بود توقیف کرده است. غلام حسین محسینی اجی سخنگوی وزارت عدلیه ایران با تایید دو تابع بودن این مرد گفت که او در گرگان دستگیر و در تهران محاکمه خواهد شد. اما اجی در مورد اتهامات